با سلام و وقتتان بخیر به برنامه شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. قرار است جرمنی انتقال افغانهای را که در پاکستان و تقاضای پناهندگیشان پذیرفته شده پس از ماها دوباره آغاز کند. روزنامه ولت جرمنی امروز این خبر را نشر کرده. حدود 2000 افغان که توسط جرمنی پذیرفته شدند ماهاست که در پاکستان به سر میبرند. روزنامه ولت به نقل از منابع در دولت جرمنی گزارش داده که نخستین خانواده از میان قرار است تا چند روز دیگر به جرمنی منتقل شوند. به گزارش روزنامه ولت، کارمندان وزارت خارجه جرمنی اکنون برای تسهیل این پروسه به پاکستان فرستاده شدند. جرمنی با در پیش گرفتن سیاست سختگیرانه تر در پذیرش مهاجرین پروسه انتقال این افغانها را متوقف کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا حمله 4 سال پیش در نزدیک میدان هوایی کابل را که در آن 13 سرباز آمریکایی و 10 افغان کشته شدند بدترین روز در تاریخ آمریکا توصیف کرد. در مراسم یادبود از قربانیان این رویداد اعضای خانواده قربانیان نیز در کنار ترامپ حضور داشتند. در حمله 26 آگوست سال 2021 در یک از دروازه‌های میدان هوایی کابل موسم به ابیگیت حداقل 13 سرباز آمریکایی و 170 افغان کشته شدند. این حمله در نخستین روزهای برگشت طالبان به قدرت و در جریان ازدحام هزاران نفر که می‌خواستند افغانستان را ترک کنند رخ داد. استرالیا ایران را به دست داشتن در دو حمله با انگیزه یهود ستیزانه متهم کرده، گفته که در پاسخ سفیر ایران را اخراج می‌کند. آنتونی آلبانیز صدر اعظم استرالیا امروز گفت که کشورش روابط دیپلماتیک با ایران را قطع می‌کند. سازمان استخبارات استرالیا پس از تحقیق دریافته که دولت ایران در حملات ماه‌های اکتبر و دسامبر سال گذشته در سیدنی و ملبورن دست داشته، اما حکومت ایران نقش داشتن در این رویدادها را رد کرده. و اینکه آتش‌سوزی‌های جنگلی در اتحادیه اروپا امسال تاکنون بیش از 1 میلیون هکتار زمین را سوزانده و این رکورد تازه از سال 2006 به این سو است. بزرگترین خسارات در اسپانیا و پرتغال ثبت شده که 2/3 زمین‌های سوخته شده اتحادیه اروپا را در بر می‌گیرد. تنها در پرتغال آتش‌سوزی بیش از 60,000 هکتار زمین را نابود کرده و به عنوان بزرگترین حریق تاریخ این کشور ثبت شده. کارشناسان تغییرات اقلیمی را عامل شدت گرفتن این آتش‌سوزی‌ها می‌دانند. به گفته نهاد اروپایی موسم و EFFIS، تنها در سال جاری 38 میلیون تن گاز کربن دای اکساید از این آتش‌ها وارد جو زمین شده، رقمی که در این زمان از سال در هیچ دوره سابقه نداشته. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: سازمان ملل میگوید که 74 مورد ثبت مثبت بیماری کلورا را در پروان ثبت کرده. همزمان یکی از باشندگان پروان میگوید:
از نام بیماری خبر ندارم، اما امی نوع اسهالات ای تمام مردم گرفته. من خودم شخصا ملل به این مریضی مبتلا هستم. جور نمیشم. 2-3 هفته شد دوای فلاجیل بخور، از کپسولای دلدردی بخور، هر چی که بخوای جور نمیشم.
مهاجران افغان در پاکستان میگویند که درخواست ویزایشان برای تمدید بدون دلیل از سوی پاکستان رد میشه. یک از این مهاجرین میگوید:
ما بار دوم و سوم است که ویزای خود را اپلای میکنیم، پول پرداخت میکنیم، اما ویزا به دست ما نیامده. خواهش مند هستیم از دولت پاکستان که به افرادی که ویزای خود را اپلای میکنند برای از اینا ویزا بدن.
در این برنامه خواهید شنید که دختران و زنان افغان میگویند که پس از افزایش بازداشت‌ها از سوی طالبان، آنها نمیتوانند که به راحتی گشت و گذار کنند.
امی پیاده روی‌ها را انجام میدادم و جزی از برنامه‌های روزمره ما هم بود. تنها میگشتم. تقریبا امین یک ماه اخیر را با ترس و لرز را میریم.
مطالب دیگری را نیز داریم.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، شام سی شنبه 4 سنبله سال 1404 هجری خورشیدی را میگذرانیم و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو آزادی هستین. من فائزه ابراهیمی این برنامه را به همکاری طاهر روشان خدمت شما تقدیم میکنم. حکومت طالبان میگوید که طرح 5 ساله توسعه یا استراتژی ملی توسط رهبر آنان ملا هبت الله اخوندزاده تایید گردیده و تطبیق آن هم آغاز شده. سخنگوی حکومت طالبان این استراتژی را یک سند جامع واحد و دراز مدت میدانند که برای 5 سال آینده به منظور تحقق اهداف بنیادی کشور آماده شده و تمام منابع امارت در یک مسیر واحد رهبری میشه. هرچند در این طرح به آغاز برنامه‌های جدید در 15 بخش از جمله موضوعات سیاسی، اقتصادی و امنیتی اشاره شده، اما درباره آموزش دختران، کار زنان و تشکیل یک حکومت فراگیر هیچ گونه اشاره صورت نگرفته. موضوعاتی که در مورد آن به سطح ملی و بین المللی واکنش های وجود دارد. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
حکومت طالبان طرح 5 ساله توسعه و استراتژی ملی خود را اعلام کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز 3 شنبه 26 اگست در یک نشست خبری در کابل گفت که این استراتژی را رهبرشان منظور کرده و تطبیق آن هم آغاز شده است. آقای مجاهد در ادامه در مورد این طرح گفت:
این استراتژی یک سند جامع واحد و دراز مدت است که برای 5 سال آینده به منظور تحقق اهداف بنیادی کشور آماده شده و تمام منابع امارت را در یک مسیر واحد رهبری می کند. این استراتژی برای تحقق اهداف امارت منابع و فعالیت‌های تمام وزارت‌ها و ادارات را متحد و منسجم می سازد.
هرچند ذبیح‌الله مجاهد در مورد جزئیات این استراتژی توضیح زیاد نداد، اما گفته است که این سند که در برگیرنده برنامه های جدید در 15 بخش مختلف است، چشمانداز توسعه افغانستان و اولویت های اهداف بزرگ کشور را برای 5 سال آینده مشخص می کند. هرچند در این برنامه به آغاز پروژه ها در بخش های مختلف از جمله سیاسی، اقتصادی و امنیتی اشاره شده، اما درباره موضوعات حساس چون آموزش دختران، کار زنان و ایجاد یک حکومت هم شمول هیچ گونه اشاره ای نشده است. مسئله که هم در داخل کشور و هم در سطح بین المللی واکنش های گسترده ای را با دنبال داشته است. حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و کار زنان را در اکثر بخش ها ممنوع کرده و همچنین مشارکت سیاسی و اجتماعی آنان را به شدت محدود ساخته است. اعلام این استراتژی 5 ساله در حال صورت می‌گیرد که چند روز پیش به مناسبت 4 سالروز به قدرت رسیدن دوباره طالبان، رهبر طالبان حکومتش را از حالت سرپرستی بیرون کرده و اعلام کرد که دیگر نباید کلمه سرپرست برای وزرای حکومت استفاده شود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
با پروان می رویم که هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده که در ولسوالی های این ولایت 10 مورد مثبت بیماری کولرا ثبت شده. اندریکا راتوات معاون یونما هنگام بازدید از یکی از مراکز صحی در این ولایت از شیوع این بیماری ابراز نگرانی کرده. در همین حال سازمان جهانی صحت یا WHO نیز گفته که موارد ابتلا به این بیماری در افغانستان به طور قابل توجه افزایش یافته. در این گزارش با برخی از باشندگان ولایت پروان هم صحبت شده که میشنویم.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نسبت به افزایش موارد بیماری کولرا در ولایت پروان ابراز نگرانی کرده است. یونما اعلام کرده است که 74 مورد مثبت بیماری کولرا در 7 ولسوالی این ولایت ثبت شده است. اندریکا راتوات معاون یونما در یک پیام ویدیویی که دوشنبه 25 اگست در صفحه X این نهاد منتشر شد و هنگام بازدید از یک مرکز صحی در این ولایت ثبت شده، گفته است که خشکسالی و نبود سیستم مناسب صحی و حفظ الصحه از عوامل اصلی شیوع این بیماری اند. او در این پیام ویدیویی گفته است:
تا کنون در 7 ولسوالی ولایت پروان 74 مورد مثبت وبای کولرا ثبت شده است و به دلیل خشکسالی و کمبود آب پاک موارد اسالات و کولرا نگران کننده اند.
او همچنین خواستار گسترش فوری خدمات صحی و تامین آب پاک در این ولایت شده است. در همین حال سازمان جهانی صحت WHO نیز گفته است که بیماری های ناشی از اسهال شدید و کموی بدن در افغانستان به طور چشمگیر افزایش یافته است. این سازمان در گزارش به تاریخ 25 اگست گفته است که با گرم شدن هوا این بیماری ها به ویژه در ولایت های مرکزی افغانستان به خصوص در ولایت پروان و کاپیسا شیوع یافتند. با اساس معلومات این سازمان تنها از ماه جولای به این طرف نزدیک به 1000 مورد مشکوک این بیماری ها در این دو ولایت ثبت شده که بیشتر مبتلایان زنان و کودکان خردسال هستند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده است، اما شماری از باشندگان ولایت های پروان و کاپیسا تایید می کنند که در روزهای اخیر اعضای خانواده آنان به بیماری کولرا مبتلا شدند و اکنون تحت درمان قرار دارند. معروف یکی از باشندگان ولسوالی سیاگرد ولایت پروان بر رادیو آزادی گفت که یکی از اعضای خانواده‌اش از چند روز به این طرف به کولرا مبتلا شده است.
مراقبون که به کولرا باره کی پالشوی ده دقیق دی
گزارش‌هایی که در مورد افزایش کولرا منتشر شده دقیقند. پدر کلانم چند روزی میشد که بیمار بود. وقتی به دکتر مراجعه کردیم گفتند که به کولرا مبتلا شده و آب بدنش کم شده است. حالا هم زیر درمان است و هنوز کاملا بهبود نیافته است.
شماری از باشندگان ولایت کاپیسا نیز میگویند که موارد اسهالات در این ولایت افزایش یافته است. محمد بشیر یکی از باشندگان شهر محمود راقی به رادیو آزادی گفت:
بعد نام به بیماری خبر ندارم، اما امی نوع اسهالات ای تمام مردم گرفته. من خودم شخصا مل به مریضی مبتلا هستم، جور نمیشم. دو سه هفته شد دوای فلاجیل بخو، از کپسولای دلدردی بخو، هر چی که بخوای جور نمیشم. دیگه در فامیل هم موتور هستن، بیرون هم مردم بین می مرض مبتلا.
دکتران میگویند که کولرا یک بیماری میکروبی است که از طریق غذاهای آلوده با باکتریا یا نوشیدن آب غیر صحی به شخص منتقل می شود. با گفته آنان در مراحل ابتدایی بیمار دچار اسهال می شود، اما اگر به موقع درمان نشود به دلیل از دست دادن شدید آب و نمک بدن می تواند منجر به مرگ فرد شود. سازمان جهانی صحت اعلام کرده که افغانستان، پاکستان و یمن در صدر کشورهای قرار دارند که بیشترین مورد بیماری کولرا در آنها ثبت شدند. این سازمان در گزارش خود گفته است که از آغاز سال 2025 میلادی تا کنون بیش از 100,000 مورد مثبت بیماری های ناشی از اسهالات شدید و کموی بدن در 339 ولسوالی افغانستان ثبت شده که 49% آنان زنان و 57% کودکان زیر 5 سال بودند. در ادامه آمده که در این مدت همچنین مرگ 50 نفر به دلیل کموی بدن گزارش شده است.
حکومت طالبان از جامعه جهانی به شمول سازمان ملل متحد خواسته تا بر کمک‌های انکشافی برای ایجاد فرصت کاری و حمایت از اقتصاد خانواده‌ها در افغانستان تمرکز کند. وزارت اقتصاد طالبان در اعلامیه گفته که دین محمد حنیف وزیر اقتصاد آنان این خواست را اخیراً در دیدار با روزا اوتنبای و رئیس هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در این کشور مطرح کرده. شماری از کارشناسان اقتصادی و سیاسی هم می‌گویند که کمک‌های انکشافی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی در افغانستان تنها زمان اثر گرفته خواهد شد که طالبان اصلاحات مورد نظر جامعه جهانی را عملی کنند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
وزیر اقتصاد حکومت طالبان از جامعه جهانی به شمول سازمان ملل متحد و نهادهای امدادرسان خواسته که همزمان با ادامه کمک‌های بشری با افغانستان بر پروژه‌های انکشافی تمرکز کنند تا فرصت‌های شغلی برای مردم ایجاد و اقتصاد خانواده‌ها حمایت شود. وزارت اقتصاد حکومت طالبان در اعلامیه‌ای به تازگی در شبکه ایکس خود نوشته که دین محمد حنیف این خواست را در دیدار با روزا اتنبای و رئیس هیئت سازمان ملل متحد نما و نماینده ویژه سرمنشی این سازمان برای افغانستان مطرح کرده است. اعلامیه به نقل از او افزوده که رسیدگی به مشکلات افغانهای بازگشته از کشورهای همسایه و ادغام مجدد آنان در جامعه از طریق اجرای پروژه‌های عمرانی و عامل منفعت در شهرک‌های رهایشی ولایات مختلف بسیار مهم است. در ادامه آمده که روزا اتنبای و در این دیدار تاکید کرده که رسیدگی به مناطق آسیب‌پذیر و افراد متضرر از خشکسالی‌های مکرر، تغییرات اقلیمی و مشکلات اقتصادی و معیشتی بازگشت کنندگان نیازمند همکاری جامعه جهانی و اجرای فوری برنامه‌ها و سرمایه گذاری در زیرساخت‌های اجتماعی است. در این حال شماری از کارشناسان اقتصادی و سیاسی می‌گویند که کمک‌های انکشافی و سرمایه گذاری در افغانستان تنها زمان اثر گرفته خواهد شد که طالبان اصلاحات مورد نظر جامعه جهانی را عملی کند. طارق فرهادی آگاه امور سیاسی می‌گوید که کمک‌های انکشافی از سوی بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و سایر نهادها و کشورها تنها زمانی در افغانستان اثر گرفته خواهد شد که طالبان شرایط لازم از جمله بازگشایی مکاتب دخترانه و برآورده ساختن سایر شرایط تعیین شده قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را برآورده کنند. او دوشنبه 25 آگست به رادیو آزادی گفت:
طالبان وقت به وقت فراموش میکنند که حکومتشان به رسمیت شناخته نشده توسط کشورهای غربی و فکر میکنند که شورای امنیت قطعنامه های خود فراموش میکنند، اما شورای امنیت قطعنامه هایش پای بر جای است و در قطعنامه‌ای که در آگست 2021 آمده این درخواست ها از طالبان شده به حیث شرط به این که حکومتشان به رسمیت شناخته شود. ای که چین سفیرشان قبول کرده یا روسیه سفیرشان قبول کرده ای کافی نیست و حتی چین روسیه بعد از قبول کردن سفیر طالبان کدام سرمایه گذاری در افغانستان نکردند.
نصرت الله وفا آگاه امور اقتصادی نیز میگوید در صورت که شرایط جامعه جهانی برآورده و حکومت همشمول در افغانستان تشکیل شود سرمایه گذاران دوباره در این کشور سرمایه گذاری خواهند کرد. او به رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان اما نتوانسته در 4 سال گذشته زمینه را برای تعامل با جامعه جهانی فراهم کند.
یگانه رای حل می است که یک حکومت فراگیر و مشروع تشکیل شود که تمام نماینده افغانستان در او حضور داشته باشد. احترام به حقوق زنان، حقوق بشر و آزادی بیان برای باز کردن دروازه های تعامل جهانی یک شرط است که این کار باید شود. زمانی که حکومت همشمول و مشروع تشکیل شود طبعا سرمایه گذار دوباره به افغانستان میاد، سرمایه گذاری میکنه، زمینه کار مساعد میشه.
طالبان حکومت خود را مشروع و فراگیر میخوانند و در پایان سال گذشته خورشیدی پس از آن که ماموریت یونما در افغانستان تمدید شد خواستار تلاش این سازمان برای تقویت روابط افغانستان با سازمان ملل متحد و کشورهای دیگر شدند. اما یک هفته پیش از آن روزا تنبای با نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس یونما در یک نشست شورای امنیت گفت که اگر طالبان واقعا می‌خواهند افغانستان دوباره به جامعه بین المللی بپیوندد باید در این زمینه قدم‌های لازم را بردارند. در 4 سال گذشته طالبان محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان و دختران در زمینه آموزش، کار و سایر حقوق اساسی آنان اعمال کردند، اما به همین دلایل و همچنان به دلیل نبود حکومت فراگیر که از شرایط اساسی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان است، تا کنون هیچ کشور جز روسیه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. شمار از پناهجویان افغان در پاکستان شاکیان که حکومت این کشور درخواست تمدید ویزاهای اقامتشان را بدون کدام دلیل رد کرده. آنان به رادیو آزادی گفتند که مجبورند برای درخواست مجدد دوباره پول پرداخت کنند. در همین حال شورای مهاجران افغان مقیم اسلام آباد این مشکل را تایید میکند و میگوید که روزانه صدها درخواست تمدید ویزای مهاجران افغان رد میشه که فشار شدید بر پناهجویان وارد شده. جزئیات بیشتر را بشنوید.
شماری از پناهجویان افغان در پاکستان میگویند که حکومت این کشور اخیراً درخواست تمدید ویزاهای اقامتشان را رد کرده و این اقدام نگرانیشان از بازداشت و آزار و اذیت پلیس را افزایش داده است. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در پاسخ به درخواستشان برای تمدید ویزا نامه‌های رد ویزا دریافت کردند و مجبورند برای درخواست دوباره باز هم پول بپردازند. یاسمین نبی‌زاده خبرنگار و فعال حقوق بشر میگوید از 2 سال به این طرف از ترس تهدیدات امنیتی در پاکستان به سر میبرد و در جریان 2 ماه گذشته تا حال 3 بار ویزاهای اعضای خانواده‌اش رد شده است. او به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر با همسر و 4 فرزندش در شرایط دشوار اقتصادی در اسلام آباد به سر میبرد و دیگر توان پرداخت پول اضافی برای درخواست جدید تمدید ویزا را ندارد.
شخصا از خانواده خودم 4 نفر ویزایشان ریجکت آمد. ما بار دوم و سوم است که ویزای خود اپلای میکنیم، پول پرداخت میکنیم، اما ویزا به دست ما نیامده. ویزای ما فعلا در ریجکت است. خواهش مند هستیم از دولت پاکستان که به افرادی که ویزای خود اپلای میکنند بر از اینا ویزا بدن.
او ابراز نگرانی کرده افزود که اگر ویزاهای آنان که در معرض خطر قرار دارند تمدید نشود، با خطر بازداشت و اخراج اجباری روبرو خواهند شد. یکی دیگر از مهاجران افغان مقیم شهرک بیعبده اسلام آباد که نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز شکایت مشابهی دارد و میگوید به تازگی اطلاع یافته است که ویزای او و اعضای خانواده‌اش رد شده و پولی که به خاطر دریافت ویزا پرداخته است قابل برگشت نیست.
من در دومیش تکیه چی ویزای تم اپلای کرده.
دومی شود که برای ویزا اپلای کرده بودیم. امروز صبح برای ما زنگ آمد که ویزای شما رجک شده است. پول ما هم هدر رفت و ویزا هم نداد. حالا اگر باری دیگر برای ویزا اپلای کنیم از ما دوباره پول میخواهد. شاید باز هم رجک شود. ما در این بیکاری و مهاجرت حیران هستیم چی کنیم و با خطر اخراج هم روبرو هستیم.
در خطر سرم خیم.
این پناهجویان که بسیاری ویزاهای صحی و سیاحتی داشتند میگویند که هر بار برای درخواست تمدید ویزاهای هر نفر بین 7 تا 10 هزار کلدار پاکستانی پرداخت میکنند، اما با گفته آنان اخیراً به جای ویزا یک نامه رد به دست آوردند که دلیل اصلی آن هم در نامه ذکر نشده است. در همین حال شورای مهاجران افغان مقیم اسلام آباد این مشکل را تایید کرده و میگوید روزانه صدها درخواست تمدید ویزای مهاجران افغان رد می شود که فشار شدیدی بر پناهجویان وارد می کند. میوند علمی افغان رئیس این شورا می گوید که حدود 350 تا 400 هزار پناهجوی افغان در پاکستان که با استفاده از ویزاهای صحی دیدار خانواده و سیاحتی وارد آن کشور شدند و اخیراً درخواستهای بسیاری از آنان برای تمدید این نوع ویزاها رد شدند.
تقریبا 5 هفته میشه که ویزا را ریجکت میکنن، خصوصا ویزای مدیکال. 1 هفته میشه که ویزاهای سیاحتی یا فامیلی ویزیت ریجکت میکنن که هر روز بسطها و هزارها ویزا را ریجکت میکنن. این کارشان بسیار یک فشار قوی بالای مهاجرین است، چون اقتصاد مهاجرین خراب است و یک هر دفعه درخواستی بتن یا اپلای بکنن و دوباره ریجکت شوه مشکل است برای مهاجرین.
او افزود که تاکنون چندین بار با مقامات ادارات مختلف حکومت پاکستان برای حل این مشکل گفتگو کردند، اما تا حال نتیجه مثبت به دست نیامده است. حکومت پاکستان در سالهای گذشته ویزاهای پناهجویان افغان در این کشور را هر 6 ماه تمدید میکرد که بعداً مدت تمدید این ویزاها با 1 ماه کاهش یافت. بر اساس گزارش ها اما حکومت پاکستان حدود 2 ماه قبل روند تمدید ویزا برای پناهجویان افغان را به طور کامل متوقف کرده و در عوض روند بازداشت و اخراج اجباری افغان ها از این کشور را افزایش داد که تعداد هم بازداشت و به افغانستان اخراج شدند. حکومت پاکستان تا حال در مورد روند ردی ویزاهای افغان ها چیزی نگفته است. قابل ذکر است که افرادی که بیشتر با ویزاهای 3 ماهه صحی و 6 ماهه سیاحتی داخل پاکستان شده و اکنون با مشکلات عدم تمدید و رد ویزاهایشان روبرو هستند میگویند که پس از سال 2021 میلادی و سقوط حکومت جمهوریت و دلیل ترس از تهدیدات امنیتی، نبود زمینه آموزش برای دخترانشان در افغانستان و حتی مراحل پرونده های مهاجرتشان به کشورهای غربی و پاکستان پناه آوردند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس از این که همراه رادیو آزادی هستین. شمار از دختران و زنان افغان میگویند که پس از آن که از سوی طالبان بازداشت شدند و سپس آزاد شدند با فشارهای روحی و روانی مواجه هستند. آنان میگویند که حتی خانواده و همسایه هایشان با آنان رفتار نادرست انجام میدهند و حتی نمیتوانند که از خانه بیرون بروند. در این گزارش با شماره از این دختران صحبت شده که میشنویم.
شماری از زنان و دختران افغان که با خشونت‌های طالبان روبرو شدند میگویند پس از اتفاقات ناگواری که تجربه کردند دچار بیماری‌های روحی و روانی شدند. یکی از آنها ویدا سادات در مورد حادثه تلخی که با آن روبرو شده است گفت:
ما جمع از دخترها تصمیم گرفتیم که بازم تظاهرات کنیم و مسیر خودم مشخص کردیم. زمانی که ما از پلیس سوخته میخواستیم حرکت کنیم، یک سادگاه ما 2 سادگاه نشد که طالبان همگی ما را محاصره کرد. همین که محاصره کرد، بعض دختران ما را بلنجر بالا کرد. دمی لحظه بود که با همین فنگ یکشان بسیار محکم در کمر من اصابت کرد و این به حد محکم بود که من فکرم تمام سوغانهای کمرم شکست.
میگوید هرچند توانست در آن زمان از محل حادثه فرار کند، اما پس از آن به شدت دچار مشکلات روحی و روانی شد.
او حادثه به حد میاندازه سر ما تاثیر بد گذاشته بود. ای که من کلا یک مدت تحت تداوی دکتر بودم، کلا فشارهای عصبی که دیده بودم و ضربات که خورده بودم خیلی هضم کردنش بر من سخت بود. و من که یک دختر هستم و جایگاه یک جامعه است.
یک باشنده دیگر کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، ادعا میکند چند پیش با وجود داشتن حجاب کامل از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بازداشت شده بود. او اضافه کرد که پس از این رویداد اکنون با رفتار نادرست خانواده و تنهای مردم روبروست.
بعد از او هرچند که من آزادم شدیم تا فعلا مجرد نکدیم که دوباره بیرون برم، بخاطر که هم فامیل به چشم مقبارت برم میبینن، هم همسایه های که اونجا موجود بودن در وقت گرفتاری ما، اونا هم گپای خودم میزنن. به این خاطر من کاملا در خانه خود زندانی شدیم.
این زنان در حال از خشونت طالبان و تاثیرات ناگوار آن بر زندگیشان سخن میگویند که سازمان عفو بین الملل یا آمنستی اینترنشنال به تازگی اعلام کرده است که مجازات های بدنی در افغانستان بدون طی مراحل قانونی، دسترسی به مراجع عدلی و قضایی و هر گونه حمایت از قربانیان و خانواده های آنان اجرا می شود. عفو بین الملل در ادامه از حکومت طالبان خواسته است که فوراً به این عمل که آن را مجرمانه خوانده پایان دهد و بعد عهدات خود در چارچوب قوانین بین المللی حقوق بشر احترام بگذارد. حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان، مجازات بدنی و اعدام در محضر عام را همانند دوره نخست حاکمیت خود از سر گرفت.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
با پایان برنامه خبری ما نزدیک میشیم، اما اکنون هم بشنوین که شماره از زنان و دختران در کابل میگویند که پس از افزایش محدودیت‌های حکومت طالبان و بازداشت‌های اخیر تعداد از زنان، ترس از بازداشت آنان را از پیاده‌روی‌های روزانه باز داشته. برخی از این زنان در این گزارش با ما صحبت کرده که با صدای یک از آنان آغاز میشه.
کمرم که خم میکنم مثلا یک صدا از کمرم میشنم، ورزش نکردن هم سهم خودش را داشتم.
دختر 25 ساله در قلب شهر کابل میگوید که این روزها کمتر جرأت قدم زدن در بیرون از خانه را دارد و سایه محدودیت ها و ترس از بازداشت طالبان آرامش، آزادی و سلامتی او را متاثر ساخته است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت اخیراً ترس از بازداشت دختران و زنان به اتهام رعایت نکردن حجاب از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان سبب شده که نتواند آزادانه برای پیاده روی بیرون برود.
امی ورزش روی ما مثبت تمام شده بود، چون درد ما واقعا کم شده بود و همچنان از لحاظ روانی هم اندکی کمکم کرده بود. چیزی که روی ما شخص خودم زیاد تاثیر گذاشت امی بازداشت‌های اخیر دخترها، مثلا خصوصا در غرب کابل و شهر نو و بعضی از حتی در پرسر هم که اتفاق افتاده بود چند ساعت دیگه کابل، امی پیاده روی ها رو انجام میدادم و جزی از برنامه های روزمره ما هم بود. تنها میگشتم تقریبا امین یک ماه اخیر را با ترس و لرز را میریم.
یک زن دیگر در کابل که مادر 4 کودک است و او نیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که این وضعیت بر سلامت روانی و جسمیش تأثیر گذاشته است.
گشت و گذار خانما به خاطر نمی گرفتاری امر بالمعروف دهی اواخر خانما را از محلات جمع کردن دوزه ها بردن، تأثیر بسیار منفی گذاشته. طبعا وقتی که یک خانم وظیفه خود را دست داد، فعالیت اجتماعی خود را از دست داده و حتی همو گردشی که در بیرون نتوان از همو فضا هم استفاده کنه، یک چیز واضح است که از لحاظ روحی سخت زیر فشار و استرس خود احساس میکنه.
این زنان و دختران میگویند محدودیت های طالبان بر رفت و آمد آنان که حتی پیاده روی و قدم زدن را هم مشکل ساخته، باعث شده به بیماری های روانی و مشکلات جسمی مانند فشار بلند خون، اضافه وزن، دیابت، درد عضلات و استخوان ها و حتی کاهش ویتامین دی به دلیل کمبود نور آفتاب مبتلا شوند. شماره از دکتران نیز تایید می کنند که نبود فعالیت بدنی می تواند چنین مشکلات ایجاد کند و بر اهمیت ورزش تاکید می کنند. زرغون شینوار متخصص امراض داخله برادیو زودی گفت:
گوری که چیر تمام منظم سپورت و فشار مخنیوی.
اگر ورزش منظم انجام شود از فشار خون بلند، کلسترول، حمله قلبی و فلج جلوگیری می شود و سبب تقویت استخوان ها و عضلات می گردند. در زنان و مادران باعث تنظیم عادت ماهانه و هورمون ها می شود. دردهای کمر را کاهش می دهد و تمام تغییرات هورمونی در زنان با ورزش قابل کنترل است. اگر ورزش نشود به خصوص برای زنان مشکلات زیاد ایجاد می کند.
بیردیر
زید مشکلات جوڑه اولیشی. سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان و احمد الله وسیق رئیس اداره ورزش و تربیت بدنی تحت کنترل طالبان و پرسش های رادیو آزادی در مورد نگرانی ها و مشکلات زنان پاسخ ندادند. گفتنی است که طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان ورزش دختران و زنان رفتن آنان به میدانهای ورزشی و پارکهای تفریحی را ممنوع کردند و در این اواخر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان شماری از زنان را به اتهام عدم رعایت حجاب در شهر و بازار بازداشت کرده است. آن زمان مسئولان این وزارت گفته بودند که این زنان پس از ضمانت خانواده هایشان آزاد شدند. حکومت طالبان همچنین دختران را از آموزش بالاتر از صنف 6، سفر بدون محرم شرعی در مسافت‌های دور و حتی رفتن به حمام‌های زنانه منع کرده و رعایت حجاب را اجباری ساخته است. با وجود این، طالبان ادعا می‌کنند که حقوق دختران و زنان در چارچوب شریعت اسلامی محفوظ است، اما زنان افغان و جامعه جهانی می‌گویند که این گونه اقدامات به معنای حذف زنان از جامعه است.